Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya'i ve mursalin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا وللسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفيه سيوتي در مصطلح حديث رسيدي مجلسه 61 بحث در مورد ناسخ و منسوخ بيت 635 النسخ رفع و بيان او بیان و ثواب فی الحد رفع و حکم شرع به خطاب. میگه نسخ رفع یا بیانه و قول ثواب، قول درست در تعریف، رفع حکم شرع با خطابه. خب امام سیوطی رحمه الله در اینجا در مورد تعریف نسخ دو قول رو بیان میکنه که معروف و مشهوره. یک قول که نسخ بیان انتهای وقت حکمه، نسخ چیه؟ بیانون لانتهای امد الحکم، بیانی برای انتهای وقت حکم. تعریف دیگر، رفع شارع حکما منه متقدما بحکم منه متأخر. شارع حکمی را که متقدمه بر می داره با حکم متأخر. خب مثلا قبله قبلا بیت المقدس بوده، خب یعنی حکم اومده از طرف شرع که به طرف بیت المقدس رو کرده بشه در نماز. خب بعد حکم، این حکم متقدمه، یک حکم متأخری میاد بعدن که میگه از حالا به طرف کعبه نماز بخونید، قبلتون این طرفه. پس یک حکم متأخری اومد حکم متقدم رو بلند کرد، برداشت. و امام سیوطی رحمه الله در این دو تعریفی که الان خوندیم، یکی بیان انتهای وقت حکم و دیگر رفع شارع حکم متقدم با حکم متأخر، خب دومی رو انتخاب کرد و گفت که ثواب اونه. فعن به فإنه مهم و بعدهم اتاه فيه الوهم. فعن به، پس توجه بکن به آن، یعنی به معرفت و شناخت ناسخ و منسوخ احادیث. مشغول شو، تلاش بکن در این را. فَإِنَّهُ مُهِمُّ، چون که خیلی مهمه. فن مهمیه ناسخ و منسوخ احادیث. حتی ناسخ و منسوخ در قرآن فرقی نداره. علی بن ابی طالب رضی الله عنه بر کسی، یعنی کسی رو دید که داره به مردم آموزش میده، چیزی میگه، وعظ میده، بعد بهش گفت که آیا ناسخ و منسوخ رو میفهمی؟ گفت نه. بعد بهش گفت هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو با این کارت هلاک میکنی. و زهری هم، ابن شهاب زهری رحمه الله، میگه اعی الفقها و اعجزهم و اعجزهم ان یعرفوا ناسخ الحدیث من منسوخه، یعنی علما عاجز شدند از این که بشناسند ناسخ حدیث از منسوخش، آنها را خسته کرده، یعنی فن عظیم و جلیلیه که بسیار باید مورد توجه قرار بگیره، چون که ممکنه یک حکمی گفته بشه به مردم در حالی که منسوخ شده، وقتی که نمیفهمه پس اون حکم منسوخ را به مردم میگه. و بعدهم اتاه فیه الوهم، و بعضی از آنها، یعنی بعضی از علما که توجه داشتند به تصنیف در ناسخ و منسوخ، اتاه فیه الوهم، وهم و اشتباه به سراغ آنها آمده، دچار اشتباه شدند به خاطر اینکه شناخت نسخ کار هر کسی نیست و بسیار بسیار دشواره. بیت 637 یعرف بالنص من الشارع او صاحبه او عرف الوقت ولو صح حدیث و على ترک العمل اجمع فالوفق على الناسخ دل. میگه یعرف و شناخته میشه، یعنی ناسخ و منسوخ شناخته میشه، چطور؟ به نص من الشارع، یکی با نص از شارع، شارع نص میاره که فلان چیز دیگه منسوخ شده، مانند حدیث معروفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. خب روایت های، یعنی الفاظ دیگری هم وجود داره. پس ابتدا گفت کنت نهیتکم عن زیارت القبور، من یعنی قبلا شما رو نهی میکردم از زیارت القبور، حالا چی؟ فزوروها، حالا برید. پس خود شارع نص آورد که حکم قبلی دیگه برداشته شده. او صاحبه، یا صحابه بگه، صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه بگه که نسخ شده، مانند حدیث یا گفته جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما که میگه کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء من ممست النار، آخر دو امر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک وضو بوده از آنچه که آتش به آن رسیده. پس قبلا احادیث داریم که اگر چیزی که در آتش رفته کسی بخوره وضوش باطل میشه. گوشت شتر مثلا شخص وضو داره، خب گوشت شتر که خام کسی نمیخوره، پخته شده میخورن دیگه. پخته شده یعنی تو آتش رفته دیگه، یعنی با آتش پخته شده، پس کسی بخوره وضوش باطله. خب اما بعد از این حکم برداشته شد دیگه، کسی وضو داشته باشه چیزی که در آتش رفته رو بخوره وضوش باطل نمیشه. گوشت شتر کباب کردی وضو داری، گوشت شتر کباب کردی خوردی، وضو باطل نمیشه چون که منسوخ شده، حکم برداشته شده. پس جابر رضی الله عنه میگه آخر دو امر، یعنی یک امر اینه که آنچه که در آتش رفته کسی بخوره وضو باطله، یک امر دیگر آنچه که در آتش رفته وضو باطل نیست. خب آخر این حکم آخری چیه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چی داده؟ ترک الوضوء مما مست النار، یعنی دیگه وضوء نمیخواد بگیری از آنچه که آتش به آن رسیده. او عرف الوقت، یا اینکه وقت شناخته بشه، وقت شناخته بشه، یعنی ما نگاه میکنیم به تاریخ ورود حدیث. خب یک حدیث که میگه مثلا انجام بده یک کاری رو انجام بده متقدمه، بعد همون کار یک حدیث دیگه میگه انجام نده، اون متأخره. پس اون متأخره میاد نسخ میکنه متقدمه رو. مانند چی؟ خب مانند حدیث شداد ابن اوس که حدیث مرفوعه، افطر الحاجم و المحجوم، آن کسی که حجامت بگیره و آن کسی که حجامت براش گرفته بشه هر دو روزشون باطل میشه. پس کسی که روزه داشته باشه طبق این حدیث، کسی که روزه گرفته الان روزه است، خب همون کسی که حجامت میگیره روزه است و همون کسی که حجامت براش گرفته میشه هر دو روزشون باطل میشه با حجامت. امام شافعی رحمه الله میگه این حدیث افطر الحاجم و المحجوم منسوخ به حدیث ابن عباس رضی الله عنهما که باز حدیث مرفوعه، میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم احتجم و هو محرم صائم، رسول الله صلی الله علیه و سلم حجامت گرفت در حالی که محرم و روزه دار بود. خب حجامت گرفته روزه دار بوده، پس حدیث ابن عباس حدیث قبلی حدیث شداد رو نسخ کرد، چون که ابن عباس که داره روایت میکنه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، محرم در حجت الوداع سال دهم هجری، چون که گفت ان النبی صلی الله علیه و سلم احتجم و هو محرم صائم، موقعی که در احرام بوده و ابن عباس هم و احرام رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع سال دهم هجری که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هم صحبت بوده با او، همراه بوده با او. و حدیث شداد در بعضی از طرق اومده، این حدیث قبلی که گفت شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت کرد که افطر الحاجم و المحجوم، اون حدیث در بعضی از طرق اومده که زمان فتح مکه بوده که اون سال 8 هجریه. پس الان ما دو روایت داریم، یکی افطر الحاجم و المحجوم که میگه روزه هر دو باطله با حجامت، این سال 8 هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده. و یک حدیث داریم که سال دهم هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه دار بوده، حجامت گرفته. پس اون حدیث ابن عباس که سال دهم هجریه متأخره، نسخ میکنه حدیث شدادی که سال هشتم هجری گفته شده، چون که متقدمه و ما در نسخ خوندیم متأخر میاد متقدم رو نسخ میکنه. پس از چه طریق فهمیدیم، پی بردیم به نسخ؟ از طریق تاریخ، تاریخ ورود حدیث. بعد میگه ولو صح حدیث و علی ترک العمل اجمع فالوفق علی الناسخ دل. و اگر حدیثی صحیح بود، اگر حدیثی صحیح بود، یعنی همون پنج شرطی که ما گفتیم حدیث صحیح پنج شرط باید داشته باشه، هر پنج شرط داره، پس حدیث صحیحه. و اگر حدیث صحیح بود اما علی ترک العمل اجمع، بر ترک عمل به این حدیث اجماع کرده شد، پس یک حدیث صحیحی ما داریم اما علما اجماع کردن که به این حدیث عمل کرده نمیشه، پس یک حدیث صحیحی ما داریم که فلان کار مثلا انجام بدید، بعد اجماع علما بر این شده که عکسشه، یعنی انجام ندیم مثلا. پس اگر حدیثی صحیح وارد شده ولی علما اجماع کردن که به این عمل نمیشه، خب میگه فالوفق على الناسخ دل، پس اتفاق علما، اتفاق آنها یعنی اتفاق علما یعنی اجماع علما بر ناسخ دل دلالت میده که این حدیث منسوخه. خب حالا دقت بکنیم، اجماع نه اجماع، اجماع نه نسخ میکنه، یعنی اجماع نمیتونه چیز رو نسخ بکنه. مثلا فلان حکم اومده، اجماع نسخ بکنه نه، چنین چیزی نداریم. یا اینکه چیزی بیاد اجماع رو نسخ بکنه، باز نداریم. اما اجماع دلالت میده بر نسخ، فقط اجماع چی؟ دلالت میده بر نسخ. مانند همین که گفتیم یک حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده اما اجماع شده که علما اجماع دارن که به این حدیث عمل کرده نمیشه، پس اجماع علما بر ترک این حدیث دلالت میده بر نسخ این حدیث، برای اینکه این حدیث منسوخه و اگر منسوخ نبود بالاخره یه نفر دو نفر با اون عمل میکردن، کلا اجماع دارن که این عمل بهش کرده نمیشه، پس این اجماع دلالت میده که حتما این منسوخ شده این حدیث و الا بعضی به اون عمل میکردن. مثالش که در کتب میارن حدیث ترمذی از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما که گفت حججنا مع النبی صلی الله علیه وسلم فکنا نلبی عن النساء، میگه ما همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم حج رو مراسمش انجام دادیم، فکنا نلبی عن النساء، ما از طرف زنان هم تلبیه میگفتیم، یعنی زنان تلبیه اصلا نگن تو حج، ما به جاشون بگیم لبیک اللهم لبیک، تلبیه بگیم. الان که میشنویم هم باز بهمون غریبه برامون، تا حالا نشنیدیم که زنان تلبیه نگن. خب حالا ترمذی چی میگه در ادامه؟ ترمذی خب سننش که میخونیم آخر حکم میده، قضایای مهمی بهمون ارائه میده. حالا چی میگه؟ میگه قال الترمذی اجمع اهل العلم ان المرأة لا يلبي عنها غيرها. یعنی میگه اجماع دارن اهل علم که از طرف زن کسی تلبیه نمیگه، یعنی عکس این حدیث. حدیث داره میگه که از طرف زنان ما تلبیه میگفتیم، زنان تلبیه نگن، ما به جاشون تلبیه بگیم. اما علما اجماع دارن که کسی از طرف زن تلبیه نمیتونه بگه، خود زن تلبیه باید بگه. علما اجماع دارن، یعنی هیچ عالمی نگفته، همشون میگن که از طرف زن کسی تلبیه نمیگه. خب آیا میگیم این اجماع که شده، این اجماع اون حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را منسوخ میکنه؟ نه، منسوخ نمیکنه حدیث رو، چون که شارع نیست که منسوخ بکنه. بلکه چیه؟ بلکه این اجماع علما دلالت میده که این حدیث منسوخه. خب این بحث هم به پایان میرسه، میرسیم به مختلف الحدیث. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.